ماراتون مذاکرات هسته‌ای کماکان در وین ادامه دارد، هرچند که هر یک از دو طرف زعان کردند که هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبودند. در این خصوص گفتگویی دارم با شهروندان در ایران.
خدمتتون عرض کنم اینجا مردم همه منتظرن، یه جوری خسته شدن از اینکه امروز فردا میشه، اما امیدوارن که به قول معروف در نهایت به نفعشون تموم بشه. و همه میدونیم این مذاکرات اگرم به سرانجام برسه چیز زیادی عاید ملت نمیشه، طبقه متوسط به پایین. اما به عقیده من چرخه تولید ممکنه راه بیفته و همون
بله
تولید اگر راه بیفته ممکنه یه گشایشی بشه، در کنارش اشتغال ایجاد بشه، در کنار اشتغال ازدواج جوونا صورت بگیره، در کنار ازدواج جوونا نیاز به مسکن پیدا کنن، ساخت و ساز را بیفته و اینطوری این چرخه تولید امیدواریم که کامل بشه از این نظر. وگرنه این که بگیم حالا مذاکرات هسته‌ای انجام شد و ارزونی میشه و نمیدونم ما رفاه اجتماعیمون میره بالا، من بعید میدونم این اتفاق بیفته. و معمولا هر زمان که بخواد چرخه تولید استارت بخوره را بیفته یه فشار مضاعفی به مردم عادی و متوسط وارد میشه. اون فشار مضاعف چیه؟ تورمه. اون فشار مضاعف چیه؟ رکوده. تا اون به قول معروف سیکل معیوب رو بزنن کنار و تولید مسیر اصلی خودش رو پیدا بکنه و یه جورایی دوباره یواش یواش برگردیم به اون روال قبل. این اعتقاد شخصی خود بنده است. حالا بقیه مردم هم به قول معروف هر کس با توجه به اون سطح دانش و آگاهی که داره یه برداشتی از مذاکرات داره، ولی سطح برداشت بنده این گونه است که احتمال داره که سطح تولید بره بالا و همون صحبتهایی که کردم همون اتفاقات بیفته به امید خدا.
البته همه اینها مستلزم اینه که توافق بشه، هرچند که جان کری گفته که فضای مذاکرات بسیار سازنده هست، سخنگوی کاخ سفید گفته که اصلا کشورهای مذاکره کننده تا این حد به توافق نزدیک نبودن. این کارشناس بله. قبلی ایران هم حسین موسویان که بله. قبلا جز تیمهای مذاکره کننده بوده گفته 90
میشناسم.
درود بر شما. همین 97% متن توافق نهایی شد. حالا فرمودین که در واقع این چشمنداز منوط به اینه که این توافق بشه، ولی حداقل دستاورد مثبتش این که جنگ و ویرانی نخواهد شد. اینه
همینطوره. بله همینطوره، من موافقم با شما. ما تو دهه میلادی عرض میکنم خدمت شما، دهه 2001 به بعد تا 2010-2012 سایه جنگ بیشترمون بود. یعنی هر آن ما این ترس و وحشت رو داشتیم که جنگ نشه، این ترس و وحشت رو داشتیم که محاصره نشیم، مثل سوریه و لبنان و عراق آواره نشیم. واقعا این ترس رو داشتیم. حالا خدا نخواست این اتفاق بیفته، اما این توافق اگر بشه سایه جنگ کاملا میره کنار، حداقل برای مدتی، تا بعدم خدا بزرگه امیدواریم به خدا که هیچ کجایی جنگ نباشه. واقعا این باعث رنجش و ناراحتی ماه که میبینیم کشور عراق، سوریه، یمن، هر جا، هیچ فرق نداره چه مسلمان چه غیر مسلمان، جنگ این مردم، این به قول معروف انسانهای بیگناه دارن کشته میشن، مخصوصا این بچه های زیر 10 سالی که من میبینمشون. این دفعه یکی از این برنامه های مستند بی بی سی داشت پخش میکرد، یک نوجوان حدوداً 10 ساله بود که پای چپش اگر اشتباه نکنم قانقاری ها گرفته بود، سیاه شده بود، توی یکی از اردوگاه های کشور لبنان بودن و گفتش پدر مادرش گفت هیچ چاره ای نداره جز اینکه پاشو ما قطع بکنی. من اینو 3 سال پیش دیدم. از 3 سال پیش باور کنید هنوز که هنوزه تو ذهنم مونده و ناراحتم که چرا باید جنگ بشه یه عده به خاطر منافع شخصی و منافع گروهی خودشون کشورها رو به جنگ میرسونن و باعث میشن که یه عده آواره بشن و این وسط یه سری بیگناه و یه سری کودک و یک سری نوجوان باید تاوان هزینه های اونا رو بدن.
درود بر شما، واقعا این حس انسانی شما شایان تحسین هست. واقعا این پرسش اساسی هست که این همه آتش و خون و جنگ و ویرانی که در واقع محصول زیاده طلبی دیگران و سیاست‌های اونهاست باعث ویرانی و تباهی زندگی مردم میشه و این طبیعتاً این جنگ، ویرانگری این جنگ، اولین قربانیش همین شهروندان عادی، مردم عادی هستند، خصوصاً کودکان که اشاره کردیم.
بله، من به خدا قسم واقعا ناراحت میشم. یعنی اگر خانه من نزدیک مرز بود تا اونجا که میتونستم کمکشون میکردم، حالا یا اینکه یه خانواده یه پناه میدادم یا براشون غذا میبردم، ولی متاسفانه کاری از دست ما بر نمیاد، کاری از دست ما بر نمیاد. فقط میتونیم براشون دعا کنیم که از این جنگ رها پیدا بشن.
بله، همین حس همدردی با اونها خودش بسیار انسانی هست و قابل تحسین و تمجید هست. خب عرضم خدمت شما، حالا امیدواریم که خب این توافقات حاصل بشه، در واقع این ماراتون 13 ساله، این طولانی ترین دوره چی میگم مذاکرات تاریخ دیپلماسی به سرانجام برسه.
بله انشاءالله.
حالا مسئله اینجاست، یعنی سوال اینجاست، چرا پیش از این پای مذاکره نرفتن؟ چرا پیش از این به این موضوع رو پیگیری نکردن به از طریق دیپلماسی حل بکنن؟
من باز فکر میکنم چند تا علت بشه، حالا اگر ذهنم یاری بکنه یکی یکی میگم. یکی این که تیم مذاکره کننده قوی نداشتیم، یکی این که شرایط خوبی نبود تو اون وهله زمانی. الان شرایط مساعدتره، یعنی دو طرف احساس نیاز کردن، اون موقع احساس نیاز نمی کردن. من خودم میگم بچه هم تا همین 2 سال پیش دائم مریض می شدن. چرا؟ چون بنزین آلوده بود، شهرها پر از وسایل نقلیه بنزین آلوده مصرف می کردن و هرچی ما این بچه هم رو دکتر می بردیم خوب نمی شد. و خوشبختانه در زمان دولت آقای روحانی بنزین آلوده رفت کنار و بنزین های استاندارد در تمام این شهرهای صنعتی بزرگ داره استفاده میشه و به طرز چشمگیری مریضی و انواع سرطان ها کاهش پیدا کرده. حالا من یه نمونه شو تو خانواده خودم میبینم. من سال 91-92 شاید اغراق نباشه بگم هر ماه بچه‌هامو بیمارستان دکتر می‌بردم و بستری می‌کردم، چون آلوده بود، واقعا آلوده بود. ولی الان اون حداقل اون آلودگی هوا رفت کنار و این تحریم‌ها داشت ذره ذره جون ما رو می‌گرفت. حالا یکی به واسطه آلودگی هوا بود که شهرها رو آلوده کرده و محیط زیست اون رو داشت از بین می‌برد، یکی دیگه تورم و گرونی بود. الان رکود و تورمی که ایجاد شده هنوز تموم نشده. این رکود و تورم بالای 70-80% مال تحریم هاست. حالا 30% مال مدیریته، مال چیزهای دیگه است، ولی به نظر بنده که دارم توی این جامعه زندگی میکنم،
بله،
70-80% مال این تحریم ها بود و باعث شد که ما به اینجا برسیم. و این شرایط انقدر شرایط بحرانی شد و به اینجا رسید که هر دو طرف احساس نیاز کردن که این کار باید انجام بشه و به نظر بنده هم آمریکا و هم ایران به این توافق نیاز دارن. حالا هر کس با توجه به خواسته های خودش ممکنه یه سری خواسته ها رو مردم عادی متوجه بشن، یه سری رو متوجه نشن و پشت پرده باشه. ولی اونایی که ما میفهمیم ببینیم اون شطرنجی که چیده شده الان جوریه که باید با ایران به توافق برسن تا یه مهره رو کامل بکنن، بتونن بازی رو ادامه بدن. اگر بتونن ایران رو همراه خودشون بکنن و ایران هم بتونه از اون بر توافق رو بگیره، این بازی میتونه ادامه پیدا کنه. اگر نشه ممکنه اتفاقاتی بیفته که دیگه از کنترل هم ایران و هم آمریکا خارج بشه و این به ضرر همشونه و این دو طرف نمیخوان اینطور بشه. حالا مردم عادی هم این وسط یه درصدی رو تشکیل میدن، حالا به خاطر مردم کشورشون هم میخوان این توافق بشه. ولی میگم یک سری از دلایل پشت پرده، یک سری از دلایل هم ما مردم عادی متوجه میشیم و این شرایط بود که این دو طرف رو به پای میز مذاکره کشون.
عرضم خدمتتون که حالا این پرسش هست که میدونه که در واقع در هر دو سوی این مذاکره، یعنی هم آمریکا و هم ایران، جمهوری اسلامی ایران، در واقع دلواپسانی هستند، کاسبان تحریم در ایران فعال هستند و دلواپس هستند، در کنگره آمریکا هم خب یک جناحی هم همینطور، در ضمن خب کشورهای منطقه هم از جمله اسرائیل و عربستان و برخی کشورها در واقع خواهان این هستند که این توافق صورت نگیره.
درست میفهم.
نظرتون در این مورد چی هست؟
باز همیشه تو همه دوره ها یک سری افراد بودن که منافعشون تو زمانیه که اوضاع آشفته باشه، اوضاع متشنج باشه، به قول معروف آب گلالود باشه، از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. من اطلاعی از دلواپسایی که تو آمریکا وجود دارن رو ندارم، اما دلواپسایی که اینجا هستن خدمت شما عرض بکنم که خود بنده چند ماه حقوق نگرفتم. چرا؟ چون رکوده. چرا؟ چون که گردش مالی تو کشور نیست و امثال بنده خیلی جا هستن، خیلی ادارات، خیلی کارگاه‌ها، خیلی کارخونه‌ها هستن که حقوق نمیدن. اما این آقایونی که دلواپسن آیا حاضرن که حقوقشون نصف بشه؟ حقوق نمایندگیشون حداقل حقوقی که میگیرن 5 میلیون تومان ماهیانه است. آیا حاضرن حقوقشون نصف بشه؟ آیا حاضرن بنزین مجانی، ماشین مجانی، منزل مجانی و و و و این امکانات رایگانی که در اختیارشونه اینها قطع بشه یا نصف بشه؟ تا الان که نشده و بودجه‌ای که برای مؤسسات اینا تخصیص دادن کامل دریافت کردن. مثلا بودجه‌ای که آقای حداد عادل داره، بنیاد سعدی دارن ایشون، 300 میلیارد تومان گرفتن و بنیادهای دیگه همشون جیره مواجبشون رو گرفتن و هیچ گونه کسری در بودجه اینا اتفاق نیفتاده و حاضر نیستن یک ذره از امکاناتی رو که دارن به نفع مردم جامعه کم کنن. بیان همین فردا اعلام کنن 290 تا نماینده مجلس، آقا ما حقوقمون رو به نفع اقتصاد کشور نصف میکنیم و 2 میلیون تومان هم میتونیم زندگی کنیم. چرا نمیکنن اینا؟ اینها دلواپسایی هستن که یک ذره از سختی هایی که مردم کشیدن و نکشیدن و تحمل نکردن و تحمل نخواهند کرد و نمیدونن بنزین لیتری 1000 تومان یعنی چی. منی که استفاده میکنم میدونم، اونی که بنزین رایگان میزنه میره تو پمپ بنزین در واقع باکش رو پر میکنه بدون اینکه یک ریال پرداخت کنه، اطلاعی نداره از مردم عادی و به خاطر همینه که میشن دلواپس. چرا مردم عادی دلواپس نیستن؟ چرا همه اینایی که دلواپسن وصلن به نظام؟ شما یه نفر من نشون بدید که در طبقه متوسط به پایین باشه و دلواپس باشه. من قبول میکنم، میگم بله این یه نمونه مش نمونه ای از خروار، من قبول میکنم. ولی تمام اینایی که دلواپسن، حقوقای میلیونی، امکانات میلیونی و و و و که من نمیخوام وقت شما رو بگیرم و همه میدونن،
بله یعنی
میشن دلواپس های بله. کشور ما
یعنی قضیه اونچنان عیان هست که به قول گفتنی حاجت به بیان نیست.
بله این جامعه دارم زندگی میکنم، تمام سختی ها دارم حس میکنم و رکود رو حس میکنم، تورم رو حس میکنم، حقوق چند ماه نگرفتن رو حس میکنم، تمام خانواده هایی که توی سخت دارن زندگی میکنن و نمیتونن هفته ای 1 کیلو 2 کیلو میوه بخرن، هفته ای 0.5 کیلو گوشت بخرن برای خانواده شون و خیلی امکانات جزئی رو نمیتونن برای خانواده شون تهیه بکنن و شرمنده زن و بچه شونن، اینها رو من دارم حس میکنم. بنابراین من نمیتونم دلواپس باشم، من دلواپس زندگی، من دلواپس اینم که شرمنده بچه هم و زندگیم نباشم. اما اونها که امکانات میلیاردی دارن و ممکنه که اگر توافق بشه تمام اون راه در واقع رانتشون بسته بشه، اونها میشن دلواپس، اونها میشن نگران توافق هستی.
بله جان کلام را گفتی، برای همین هست به سراغ شهروندان میرویم و حقایق را از آنها جویا میشیم، در حالی که در همین تهران طبق آمار رسمی 5000 زن کارتون خواب هست و به قول شهردار 200,000 خانوار، نه 200,000 نفر، نه 200,000 خانوار محتاج نان شب هستند. از 2,500,000 زنان سرپرست خانوار 82% بیکار هستند. به قول گفتنی ما باید حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل که شرایط زندگی مردم ایران چگونه هست و این میلیارد میلیارد، حالا اون چیزی که هزینه شده که سر به صدها میلیارد دلار زده در این قمار هستی و اون پول بلوکه شده ای هم که در خارج کشور هست، طبق گفته اگه اشتباه نکرده باشم استاندار تهران 180 میلیارد دلار هست، پول بلوکه شده است و شما فرمودین که در این وانفسا بچه ها چقدر مریض می شدند، آن هم به دلیل بنزین آلوده.
من به شخصه هیچ تعلق خاطری نسبت به آقای روحانی ندارم و به ایشون هم رأی ندارم، اینو جدا عرض می کنم. من دوره قبل این دوره رأی ندادم، اما از آقای روحانی واقعا متشکرم که حداقل کاری کرد این که آقا بنزین آلوده رو حذف کرد. واقعا در حد سونامی بود، در حد زلزله بود، در حد فاجعه بود. شما وقتی میای خونه میبینی بچه‌ت همینجوری غذا میخوره، به دقیقه نکشیده با حالت تهوع غذا رو برمیگردونه، بچه‌ت دائم رو دستت رو تخت بیمارستان خوابیده. خیلی این وضعیت واقعا اذیت کننده بود، خیلی این وضعیت عذاب دهنده بود. خدا رو شکر که این قضیه رو واقعا آقای روحانی حل کرد. میگم من هیچ تعلق خاطری به این دولت ندارم و به ایشون هم رأی ندارم، اما از ایشون تشکر میکنم به خاطر این کار.
بله این وظیفه دولت است که باید حتما سلامتی شهروندانش رو تضمین بکنه.
بله
شما تصویر گویایی از وضعیت مردم ایران و اون انتظارات مردم رو ارائه دادید. من بسیار سپاسگزارم از شما. در پایان خودتون نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید؟ بفرمایید.
از شما متشکرم که نظرات مردم رو میگید. این باعث میشه که مردم اطلاعاتشون بیشتر بشه، حتی خود من اطلاعاتشون رو با هم تبادل بکنن، تبادل نظر و آرا اتفاق بیفته. و در پایان هم که آرزو سلامتی دارم برای همه مردم، امیدوارم که این جنگ و خونریزی تو تمام کشورها یه روزی تموم بشه، همه در صلح و آرامش زندگی کنن. و از همه میخوام که مردمی که در حال جنگ هستن رو خیلی دعا بکنن، خیلی دعا بکنن که انشالله این جنگ و خونریزی هر چه زودتر تموم بشه، چون من الان تو شرایط سختی دارم زندگی میکنم، اما خدا رو شکر یک امنیتی هست. اگر حقوق نمیدن، نمیدونم گرونی هست، تورم، رکوده، همه اینا هست، اما اون امنیته هست. و از همه میخوام که دعا کنم که این امنیت برای سایر مردم دنیا که در حال جنگ هستن هم این اتفاق بیفته و اونها هم به اون امنیت و آرامش و آسایش برسن انشاءالله.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
همچنین خداحافظ شما. خداحافظ.
خداحافظ.